ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. یک گروه جدید اسلامگرا در مصر بر کناری محمد مرسی توسط ارتش را جنگ علیه اسلام نامید. تعداد کشته شدگان تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه در شهرهای مصر به 30 نفر افزایش یافت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را بررسی می‌کند. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. یک گروه جدید اسلامگرا در مصر روز شنبه اعلام موجودیت کرد و برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش و همچنین کشته شدن تظاهرکنندگان هوادار او را جنگ علیه اسلام نامید. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه انصارالشریعه گفت که اقدام به جمع‌آوری سلاح و آموزش نظامی اعضای خود خواهد کرد. این گروه اسلامگرا مسئول حوادث اخیر در مصر را سکولارها، هواداران حسنی مبارک، مسیحیان قبطی، نیروهای امنیتی و فرماندهان ارتش دانست. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که تعداد کشته شدگان تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه در شهرهای این کشور به 30 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر نوشت که در جریان تظاهرات هواداران اخوان المسلمین مصر علیه برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور توسط ارتش مصر بیش از 1000 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش مرگبارترین درگیری ها در بندر اسکندریه مصر روی داد که در جریان آن 14 تن کشته و 200 تن زخمی شدند. در قاهره نیز طرفداران و مخالفان محمد مرسی با سنگ، چاقو و بمب‌های آتش‌زا با یکدیگر درگیر شدند. نیروهای امنیتی هم به سوی تظاهرکنندگان هوادار محمد مرسی تیراندازی کردند. رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این کمیسیون موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید احمدی با توجه به آنچه اخراج بدون دلیل ایرانیان از امارات متحده عربی نامید گفت در حال حاضر این اقدام کشور امارات از ناحیه مراجع مربوطه در دست بررسی است تا مشکل ایرانیان مقیم امارات حل شود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اخراج صدها ایرانی مقیم امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته شدت یافته و باعث نگرانی ایرانیان مقیمان کشور شده است. و اما در حالی که گفته می شود ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سیستم شنود در آمریکا، هنوز در محل سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می برد، رؤسای جمهوری دو کشور آمریکای جنوبی آمادگی خود را برای دادن پناهندگی به آقای سنودن اعلام کردند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه اعلام کردند مایلند به ادوارد جی سنودن افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا پناهندگی دهند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در کاراکاس گفت:
به اطلاع تمام دولت‌های ملل دوست در جهان می‌رسانم که ما تصمیم گرفته‌ایم به ادوارد سنودن حق جهانی بشر یعنی پناهندگی بدهیم تا این جوان را که کاری جز گفتن حقایق نکرده از افتادن به چنگ قدرتمندترین امپریالیست جهان حفظ کنیم.
و دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ هم گفت:
آقای سنودن با ارائه نامه‌ای به سفارت نیکاراگوئه در مسکو تقاضای پناهندگی کرده است. موضع نیکاراگوئه روشن است. نیکاراگوئه کشوری است باز و به حق پناهندگی احترام می‌گذارد. بنابراین روشن است در صورتی که شرایط اجازه دهد ما با خوشبختی از آقای اسنودن که مایل پناهنده شدن به نیکاراگوئه است استقبال میکنیم.
بیش از این ادوارد سنودن از بیش از 20 کشور جهان از جمله چند کشور اروپایی، هند و برزیل تقاضای پناهندگی کرده بود که درخواستش از سوی این کشورها رد شده است. ادوارد سنودن 30 ساله کارمند شرکت‌های خصوصی آمریکایی و برای مؤسسات دفاعی و امنیتی این کشور کار می‌کرده است و اکنون به اتهام جاسوسی تحت تعقیب دولت ایالات متحده آمریکا است. وی پیش از این نیز به عنوان یک دستیار فنی برای سازمان امنیت ملی آمریکا کار می‌کرده است. آقای اسنودن روز 20 ماه مه با گرفتن مرخصی به هنگ کنگ رفت و پس از چند هفته اقامت در این شهر به مسکو رفت و گفته می شود وی هنوز در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می برد. ادوارد جی اسنودن پیش از این به روزنامه گاردین نوشته بود که دقیقاً می داند به خاطر این عمل خود مصیبت خواهد کشید و حاضر نیست به وجدانش اجازه دهد که دولت آمریکا حریم خصوصی افراد، آزادی در عرصه اینترنت و آزادی‌های اساسی مردم در سراسر جهان را با دستگاه عریض و طویل شنود و کنترل ارتباطاتی که ساخته است زیر پا بگذارد و از بین ببرد. 4 روز پیش کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال با بستن حریم هوایی خود بر روی هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی وی را مجبور به فرود اجباری در فرودگاه وین کردند، چون حدس زده می شد که آقای اسنودن در هواپیمای ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی عازم آمریکای جنوبی است. این اقدام کشورهای اروپایی با اعتراض شدید بولیوی و شماری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین روبرو شد. ایالات متحده آمریکا ادوارد سنودن را متهم به جاسوسی و خیانت به این کشور کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 14 تیر ماه بیانیه‌ای درباره وضعیت آرش صادقی، دانشجوی زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، صادر کرد. عفو بین الملل می‌گوید درباره وضعیت آرش صادقی نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد. بر اساس این بیانیه، شعبه 26 دادگاه انقلاب آرش صادقی را به گفته این سازمان حقوق بشری با اتهامات مبهمی چون اجتماع و تبانی علیه نظام به 74 ضرب شلاق و 6 سال حبس محکوم کرده است. شیرین فامیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
سازمان عفو بین الملل از شرایط نگهداری و وضعیت سلامتی آرش صادقی، دانشجوی زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده است. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در 6 دیماه سال 88 بازداشت شد و از آن تاریخ چندین بار آزاد و مجدداً زندانی شده است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، او آخرین بار در 15 ژانویه 2012 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. عفو بین الملل در بیانیه اخیر نوشته است که آرش صادقی در خطر شکنجه و دیگر آزار و اذیت‌ها قرار دارد و ممکن است نیاز به رسیدگی و درمان فوری داشته باشد. او قبلاً زمانی که بیرون از زندان بود، از نحوه بازجویی همراه با شکنجه‌اش در زندان سخن گفته بود. دروری دایک، مسئول ایران در عفو بین الملل، با اشاره به همین نکته به رادیو فردا میگوید:
نگرانی اصلی سازمان عفو بین الملل راجع به سرنوشت آرش صادقی مربوط به نامعلوم بودن وضعیتشون باشه. بعد از دوره اول دستگیرش خودشون درباره بدرفتاری و شکنجه که دیده توی زندان یک کمی نوشتند و مطرح کردند و اخبار دیگری هم خارج از زندان آمده که هم اشاره میده که شکنجه گرفته و البته تجربه شکنجه یا بدرفتاری در زندان‌های ایران متاسفانه خیلی معلومه، تعدادی پیدا میشه که در اون تجربه شکنجه وارد میشه. بنابراین خب چیز تعجب آوری که نیست اگر بگه که تحت شکنجه قرار گرفته. در این صورت مثل همیشه ما میخواییم که یک تحقیق مستقل برگزار کنه دولت ایران و در صورتی که پیدا میشه که یک مسئول امنیتی، پلیسی یا اینا شکنجه کرده باشه، اون باید محاکمه بکنند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر تصریح کرده که دلیل بازداشت کنونی آرش صادقی هنوز مشخص نیست و دسترسی به پرونده حقوقی او نیز غیر ممکن است. دروری دایک، مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل، در همین زمینه میگوید:
البته میدونید که تعداد زندانیان طی زمان طولانی در زندان میمونند تا زمانی که دادگاهش رو برگزار میکنند. خب این زمان طولانی خلاف معیارهای بین المللی هست و تجربه خودمون اشاره میده که در چارچوب این زمان طولانی در عدم اتهامات ثابتی خطرناک ترین زمان برای هر زندانی. منظورم اینه که در همون زمان تجربه خودمون اشاره میده که اونو میتونن تحت شکنجه قرار بگیرن اینا. بنابراین میخواییم که یا هرچه زودتر اتهاماتش رو به طور رسمن اعلام بکنند برای اینکه بتونن یک محاکمه برگزار کنند، یا در صورتی که به علت افکار خودشون رو دستگیرش کرده باشن، خب اون صورت یه زندانی عقیدتی میشه و میدونی که سازمان عفو بین الملل میخواد که رهاشه یا آزادیش بکنند، یعنی هرچه زود بدون شرط و بدون غیرینا.
افزون بر این، در روزهای اخیر فعالان دانشجویی از وضعیت سمیرا رزاقی، پزشک نمونه و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز نگرانی کردند. او که در رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل می کند، در پنجم تیر ماه بازداشت شد.
شیرین فامیلی گزارش می داد. و اما در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران بامداد شنبه موفق شد تیم کوبا رو با نتیجه 3-2 شکست بده. تیم والیبال ایران پیش از این نیز موفق شده بود ایتالیا و صربستان رو شکست بده. با مهدی رستمپور، روزنامه نگار ورزشی، در این باره گفتگو کردیم.
در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال یک نتیجه شگفت‌انگیز و دیگه رقم خورد. برای اولین بار در تاریخ والیبال ایران موفق شدیم کوبا رو شکست بدیم، یعنی نتیجه‌ای که هرگز رقم نخورده بود، اونم در هاوانا، در شرایطی که ایران مسافتی طولانی رو از ایتالیا طی کرده بود. بعد از اینکه اون نتیجه بزرگ رو رقم زد، تونست 4 امتیاز از ایتالیا بگیره در مجموعه دو بازی، راهی کوبا شد و در حالی که 2-0 رو به شاگردان اورلاندو ساموئل واگذار کرده بود، تیم آقای خولیو ولاسکو موفق شد بازی 2-0 باخته رو با تغییر تاکتیک تبدیل کنه به نتیجه 3-2 که واقعا نتیجه درخشانی مقابل تیم پرسابقه کوبا که سابقه قهرمانی جهان، قهرمانی المپیک، قهرمانی لیگ جهانی و بازیکنان بزرگی مثل خوئل دسپاینر، راول دیاگو و یک پیشینه درخشان در تاریخ والیبال دنیا رو داره، در حالی که ایران تازه اولین حضورش در لیگ جهانی رو تجربه میکنه، اما موفق شد صربستان رو ببره، ایتالیا مغلوب کنه و حالا این بار کوبا رو در خاک خودش مقابل دیدگان تماشاگران خودی از پیش رو برداشت که نتیجه حیرت انگیزیه و در خور تقدیر.
آقای رستمپور، جدول بازی‌ها و وضعیت کلی تیم والیبال ایران اکنون چگونه است؟
ایران در گروه دشواری قرار داره و از این گروه مطابق مقررات لیگ جهانی والیبال فقط 2 تا تیم صعود می‌کنند. در صدر جدول رقابت تنگاتنگی بین ایتالیا و روسیه و صربستان برقرار هستش. ایران البته قاعدتاً با این پیروزی‌هایی که به دست آورده قرنشین نخواهد بود، اما برای صعود تقریباً میشه گفت که شانسی نداره. ما 2 بازی دیگه بیشتر پیش رو نداریم که بازی‌های خانگی خواهد بود، مقابل تیم ملی آلمان در ورزشگاه 12000 نفری آزاد، که البته آلمان هم تیم فوق‌العاده قدرتمندیه، ولی میتونه یک خداحافظی پرشکوه باشه در فصل جاری لیگ جهانی برای تیم ملی والیبال ایران با حضور انبوه تماشاگران با کسب 2 پیروزی دلچسب خانگی مقابل تیم آلمان.
آقای رستمپور، تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم روز جمعه تونست به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن آسیا دست پیدا کنه.
دقیقاً اونم برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران بود که یک تیم ورزش بانوان در فوتسال برای اولین بار در رشته‌های توپی موفق شد در آسیا مدال بگیره، اونم در حالی که میتونست حتی قهرمان بشه مقابل تیم قدرتمند ژاپن. با اون حجم از امکانات و تدارکات، تیم ما در وقت اضافه روی ضد حمله گل خورد و تونست عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره که نتیجه فوق‌العاده ارزشمندیه با کمترین امکانات و بدون اینکه حتی صدا و سیما ثانیه‌ای از مسابقات تیم ما رو نشون بده، بچه‌ها تونستند روی سکوی نایب قهرمانی آسیا قرار بگیرن.
تیم ملی والیبال ایران کوبا رو برد. با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی، در این باره حرف می‌زدیم. و عزیزان، ممنونیم که همیشه و همه جا رادیو فردا رو همراهی می‌کنید، اما شنونده و مخاطب خاموش ما نباشید. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاه‌های خودتون رو در هر موردی که هست با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید. 201-202-828-7220 شنونده و مخاطب خاموش نمانید.